שמר, תהיה שומר.
גרדומה
کاری از گروه سیاسی رادیو جهان
به نام خداوند دانا و توانا. سلام، اینجا رادیو جوانه و شما شنونده برنامه گردونه هستید که هر روز یکی از مهمترین تحولات داخلی یا خارجی رو از زاویه‌ای کم تردیده شده بررسی میکنه. لطفاً امشب هم همراه ما باشید. موضوع امروز مهاجرت معکوس از اسرائیل، روانی که حال دیگه نه یک هشدار بلکه واقعیتی جاری است. اگر رسانه‌های حامی اسرائیل رو مشاهده کنید، در اونها نتانیاهو همیشه صحبت می‌کنه با قدرت و صلابت. اون میگه که همه دشمنان رو از بین بردیم و حالا روزهای خوش سرزمین‌های اشغالیه.
من از ارتش اسرائیل و نیروهای امنیتی که امروز یک عملیات حرفه‌ای دقیق و موفق را اجرا کردند قدردانی می‌کنم.
اما آیا واقعیت همینه؟ در 2 سال گذشته اسرائیل با پدیده‌ای روبرو شده که ساختار اجتماعی و سیاسی اون رو به چالش کشیده. خروج بی سابقه ساکنان، خصوصاً متخصصان و نخبگان. این موج آروم اما پیوسته پرسش اساسی رو پیش روی تحلیلگران گذاشته. چرا رژیمی که سالها بر جذب مهاجر بنا شده بود حالا توان نگه داشتن جمعیت خودشو نداره؟ بر اساس داده‌های رسمی و گزارش‌های پارلمانی اسرائیل، از سال 2022 تا الان صدها هزار نفر این کشور رو ترک کردن. نکته مهم اینه که بسیاری از این خروجی‌ها بلند مدت و غیر موقتن.
آغاز حملات ارتش اسرائیل به غزه به دستور بنیامین نتانیاهو.
موقعی که جنگنده‌های اسرائیل بمب روی سر مردم غزه می‌ریختن و صدای ناله و گریه همه جا رو می‌گرفت، هیچ وقت فکر نمی‌کردن بحران به درون خودشون برگرده.
مریم، با وجود حملات اخیر اسرائیل آیا میشه گفت آتش‌بس در غزه عملا هنوز پابرجاست؟
خب به طور رسمی آتش‌بس هنوز برقراره. این موضوع رو رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ هم تاکید کرد و گفته آتش‌بس غزه همچنان پابرجا هستش. در عمل این آتش‌بس بسیار شکننده و ناقص اجرا میشه بر اساس اونچه که رسانه‌های آمریکایی مخصوصا گزارش میکنن. مثلا اشاره میکنن به حملات اخیر اسرائیل در پاسخ به شلیک‌های پراکنده و اون حمله‌ای که اسرائیل حمله کرد به مرکز غزه و 26 نفر کشته شدن بر اساس اون.
کمال خانزاده، کارشناس مسائل اقتصادی، از تبعات جنگ بر اقتصاد رژیم صهیونیستی میگه.
ببینید، تو همونطور که اشاره فرمودین، مؤسسه اعتبارسنجی مودیس که یکی از بزرگترین، تقریبا از جزء 3 از بزرگترین مؤسسات اعتبارسنجی دنیا هست، برای بار دوم کاهش رتبه اعتباری داشت برای رژیم صهیونیستی که اثرات بسیار زیادی داره، از خروج سرمایه، عدم سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی، که این برای رژیم صهیونیستی خیلی تبعات گسترده‌ای میتونه داشته باشه. به لحاظ اینکه خب الان هزینه ها هم خیلی براش بالا رفته بعد از جنگ و مجبور هزینه های بیشتری هم بکنه، به خصوص با این اتفاقاتی که در لبنان افتاده، قطعا هزینه های رژیم صهیونیستی بالاتر میره. لذا باید برای پروژه هاش جذب سرمایه خارجی داشته باشه که این کارش رو به اعتباری قطعا در این مورد تأثیر میذاره و خروج سرمایه رو مشاهد بودیم و احتمالا بیشتر خواهد شدیم خروج سرمایه. رژیم صهیونیستی سعی داره در اقتصاد منطقه حل بشه تا امنیت برای خودش بخره. بزار برای خود رژیم هم خیلی مسئله اقتصاد صرف نیست، حال مشروعیت بخشیه به خودش هست در اقتصاد منطقه، که البته من تحلیلم این هستش که به این نخواهد رسید، چرا که ملت ها الان مخالف این موضوع هستند و یک مقاومت جدی الان وجود داره در کشورهای اسلامی و در سراسر جهان، به ویژه کشورهای اسلامی که ما مشاهده میکنیم این جنبش هایی که الان شکل گرفتن، این تظاهرات ها و اعتراض هایی که میشه و اینها اثرگذار خواهد بود.
پس از حوادث امنیتی، اختلافات سیاسی و بحران‌های پی در پی داخلی، بخشی از جامعه اسرائیل به این نتیجه رسیده که آینده کشور قابل پیش بینی نیست. خانواده‌ها از نبود امنیت روانی، عدم ثبات سیاسی و شکاف عمیق اجتماعی سخن میگن و اینجا جایی است که عملکرد رژیم اسرائیل زیر سوال میره. این روزها تظاهرات فراوانی در سرزمین‌های اشغالی دیده میشه. رژیمی که وعده امنیت کامل میداد نتونسته نگرانی‌ها رو کم کنه. دولتی که مدعی پیشرفت اقتصادی بود حالا با فرار سرمایه انسانی روبروست و دولتی که همیشه خودشو خانه یهودیان جهان مینامید امروز با پدیده‌ای روبرو شده که بنیان این شعار رو سست کرده. صهیونیست‌هایی که خونه‌هاشون رو ترک می‌کنن. جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل بین الملل، معتقده جنگ دو ساله غزه هزینه زندگی در اسرائیل رو به شدت بالا برده.
شما ببین الان رژیم صهیونیستی از دو سال پیش تا حالا خودشون به اعلان‌هایی که میدن، بولتن‌هایی که میدن منزوی شده. شرکت‌هاش در بسیاری از دنیا در واقع دچار ورشکستگی شدن یا به هر حال همه اونایی که سرمایه گذاری کرده بودن در اسرائیل خارج شدن. بسیاری از نخبگانی که بیرون خورده بودن، حتی یهودی بودن، اومده بودن اینجا که به اصطلاح از امنیت استفاده کنن، الان رفتن از اونجا. نزدیک به 1,000,000 نفر، حالا آمارا متفاوت، از 400,000 نفر تا یه نخبگانی که در عرصه کامپیوتر علوم جدیده کار میکرده از اونجا رفتن از اسرائیل. لذا ضرباتی که به اونها میخوره ضرباتیست که شاید ما اگر دخواسته سعی میکنن کوچیک نمایی کنن و ما باید در واقع اینها را واقع گرایی کنیم، یعنی واقع نمایی کنیم.
بخش سنگینتر ماجرا خروج نخبگانه. پژوهشگران، متخصصان فناوری، پزشکان و کارآفرینانی که موتور پیشرفت اسرائیل بودن حالا بسیاری از اونها راهی اروپا، آمریکا یا کانادا میشن. رهبران سیاسی سرگرم رقابت‌های حزبی‌اند. قوانین جنجالی، بحران‌های نهادی و اختلافات مذهبی اجتماعی هر سال عمیق‌تر میشه. البته جنگ با فلسطینی‌ها عملاً بحران رو تشدید کرده.
با سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل برای پیشبرد طرح صلح غزه گفته می شود جی دی ونز قرار است با کمک دیگر فرستادگان دونالد ترامپ که در تل آویو حضور دارند دولت نتانیاهو را متقاعد کند که در پاسخ به تحریکات حماس خویشتنداری نشان دهد و اطمینان حاصل کند که کمک های بشر دوستانه به غزه می رسد.
این موج مهاجرت فقط یک نشانه اجتماعی نیست، یک زنگ هشدار سیاسی و استراتژیکه. کاهش جمعیت فعال، رکود در بخش فناوری، کمبود نیروهای متخصص و لطمه به اعتبار بین المللی. طبق گزارش واشنگتن پست، افراد زیادی که مهاجرت می‌کنند به دلیل ناامیدی از جهتگیری دولت و احساس عدم اطمینان نسبت به آینده تصمیم به ترک اسرائیل گرفتند. در گزارش مرکز پژوهش و اطلاعات کنست بود که بین 2020 تا 2024 حدود 145,900 اسرائیلی بیشتر از کسانی که بازگشتن اونجا رو ترک کردن. رئیس کمیته مهاجرت در کنست این پدیده رو سونامی نامیده، نه فقط یک روند کوچیک. اون هشدار داده که این خروج تهدید استراتژیک به توان جمعیتی و آینده جامعه اسرائیل داره. رسانه‌ها و منابع تحلیلی گزارش دادن که آمار خروج نیروی انسانی متخصص شامل مهندسان، پزشکان و کارکنان فناوری بعد از شروع جنگ افزایش یافته و این گروه نقش اساسی در اقتصاد نوآورانه اسرائیل دارند. از این رو موضوع به فرار مغزها تعبیر شده و آژانس‌های دولتی درباره پیامدهای بلند مدت هشدار دادند. مهدی محمدی، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره ایجاد ویرانگر جنگ غزه بر وضعیت رژیم صهیونیستی میگه.
بکنید پیش بینی افول و نابودی رژیم صهیونیستی همواره در شروع ادبیات مقاومت و ادبیات در فضای انقلاب اسلامی بعد از سال 1979، یعنی انقلاب اسلامی در 1357، همواره وجود داشته. ولی که ما در دهه های گذشته، یعنی یک دهه اخیر در قرن 21 شاهد این پیشبینی افول و نابودی رژیم توسط شخصیتایی هستیم که این شخصیت‌ها ارتباط نزدیکی با خود رژیم صهیونیستی دارن و این خیلی جالب میتونه باشه. یک شخصیتی رو که اکثر دوستان و علاقمندان پژوهش در حوزه سیاست اسم ایشون رو شنیدن مثل آقای هنری کیسینجر، ایشون در یک کتابی به اسم نظم جهان 2015 به یک نکته اشاره میکنن که اون نکته خیلی قابل اهمیت و حائز اهمیت هست. اون نکته اینه که در بخشی از کتاب اشاره میشود رژیم اسرائیل و رژیم صهیونیستی تا سال 2025 میلادی استمرار حاکمیت خودش رو نمیتواند به صورت 100% در یک بقایی تصدیق بکنه و احتمال داره به سمت افول و ویرانی بره. این حرف رو میزنه که در تئوریسین های دنیا میشود گفت در تراز اول قرار بله. داره یک شخصیتی کاملا شخصیت یهودی امریکایی و به صورت یک تعصبی نگاه داره به این رژیم. و از اون طرف ما در دهه گذشته در رژیم صهیونیستی در 10 سال گذشته دو نخست وزیر رو در این رژیم ما مشاهده کردیم. یک شخصیت هم شخصیتی که الان سکان داره این رژیم کشتی به گلن شخصیت از آن لطان یهو و یک سال هم آنی نخصه بیدنه. هر دوی این دو نخست وزیر در جایگاه نخست وزیری در بالاترین شخصیت سیاسی این رژیم که قرار گرفتن در اواخر دوره‌های کشتن هم نهای نتانیاهو در هفته‌های گذشته در یک سری از محافل عمومی این رو مطرح کرده که رژیم صهیونیستی اگر به پایان و به ویرانی برسد خاورمیانه هم می‌تواند ویران شد. یعنی اینها خودشون به این نکته رسیدن. آقای نصری دونت قبل از سقوط خود دولت خودش در تیر ماه سال 1401 نامه 27 صفحه‌ای رو منتشر می‌کنه در صفحات مجازی منتسب به دفتر نخست وزیری، نه یک شخصیت سیاسی، نخست وزیر رژیم سنتی. من تکرار میکنم این شخصیت نامش در رسانه‌های خودمون هم موجود ترجمه شده. ایشون نامه‌ای رو میزنه به مردم و جمعیت خاموش اسرائیل رو دعوت به بیداری میکنه. مردم هشدار میده که مردم، ما یهودیان در طول تاریخ 3000 ساله خودمون 3 مرحله تشکیل دولت یهود رو دیدیم. تا به حال که اون زمان این نامه رو می‌نویسن دولت اسرائیل در رژیم صهیونیستی در 75 سالگی خودش قرار داشته، میگه ما تا به حال 80 سالگی رو در دولت گذشته ندیدیم. دولت اول در دولت حضرت داوود و حضرت سلیمان به یک افولی میرسه، بعد از 1000 سال دیدن در زمان میلاد حضرت مسیح 77 سالگی رو نمی‌دیدن و توسط رومی ها از بین میرن و امروز روز که ما الان در 78 سالگی هستیم نفتیبانه در جایگاه نخست وزیر این به این نکته اشاره میکنه که ما 80 سالگی رو نخواهیم دید.
روزنامه واشنگتن پست در گزارش خودش که همین هفته منتشر شده با اشاره به اینکه ده ها هزار شهروند صهیونیست در طول 2 سال گذشته سرزمین های اشغالی رو ترک کردن نوشته، جامعه شناسان و جمعیت شناسان اسرائیلی میگن که اکثر این مهاجران که شمار اونها رو به افزایشه، تحصیل کرده، پردرآمد، سکولار، چپگرا و عمیقا منتقد مسیری هستند که رهبران اسرائیل در پیش گرفتن. مهاجرت معکوس از اسرائیل یک خبر روزمره نیست، یک تحول ساختاری و یک رأی اعتراضی خاموشه. رأی مردمی که دیگه امیدی به اصلاحات از سوی دولت ندارن. و اگر این روند ادامه پیدا کنه، پرسش اصلی دیگه این نیست که چند نفر خواهند رفت، بلکه سوال اینه که چه چیزی از اسرائیل باقی میمونه. ممنونم از همراهی شما عزیزان. موفق و سلامت و سربلند باشید. خداحافظتون.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که سازها رو محرم رازها قرار داد، به نام خدا. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، خوش آمدید به نقاشی صدا. امروز سمفونی رایج‌ترین اجرای همنوازی در ارکستر سمفونیک. این ساختار موسیقایی از اوایل سده 18 میلادی از اوورتورهای اپرا ریشه گرفت و حدود نیم قرن بعد به عنوان یک ساختار مستقل رسمیت پیدا کرد. سمفونی‌ها معمولاً 4 بخش مجزا دارن و بخش اولشون در قالب سوناته. سونات یک قالب موسیقاییه که معمولاً به صورت تکنوازی یا موسیقی مجلسی، یعنی با گروه کوچکی از سازها اجرا میشه و در اون از آواز خبری نیست. رسم بر اینه که بخش اول سمفونی ها تندا یا تمپوی تند داشته باشن. موومان اول سمفونی شماره 40 موتسارت نمونه خوبی برای قالب سوناته. صدا.
با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
غالبا بخش دوم سمفونی تندای آهسته داره و میتونه در قالب سونات یا تم و واریاسیون باشه. در تم و واریاسیون یک ایده موسیقایی اصلی یا همون تم بارها تکرار شده و هر بار دچار دگرگونی میشه. تم ملودی اصلی و هسته آهنگیه که اجرای اون میتونه 8 تا 16 میزان و 30 تا 45 ثانیه طول بکشه. در ادامه این ملودی اصلی توسط آهنگساز دچار تغییراتی میشه و واریاسیون شماره 1 به وجود میاد. بعد واریاسیون شماره 1 دچار تغییر و تحولاتی میشه و واریاسیون 2 به وجود میاد. این روند تغییر و ساخت واریاسیون های جدید هیچ محدودیتی نداره و کاملا به تصمیم آهنگساز بستگی داره. غالبا بخش یا موومان سوم سمفونی ها تمپوی تند و سه ضربی داره. بخش دوم سمفونی شماره 94 جوزف هایدن یا همون سمفونی شگفتی نمونه خوبی برای قالب تم و واریاسیونه.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
موومان چهارم سمفونی میتونه ترکیبی از سه قسمت قبلی باشه و به عنوان نقطه اوج سمفونی برای پایان در نظر گرفته بشه. بخش چهارم سمفونی شماره 5 پیوتر ایلیچ چایکوفسکی رو بشنوید. دوستان عزیزم، به ما بگید چه قطعه‌ای از موسیقی کلاسیک رو دوست دارید تا بقیه جوونا هم اون رو بشناسن و گوش کنن. شماره ما 0920-88-75-162. شب بخیر، خداحافظ.